یه خانم من اومدم برای دیدن شیخ، یه مرد حسابی، من زنیشم که دارم باهاش زندگی میکنم، من بهتر میدونم یا تو بهتر میدونی؟ هر چی که استناد به شیخ میبنده، چیزهایی که به قول مولانا میگه من شرم دارم بگم. البته این داستان در کتب دیگه هم اومده که گفتن از هند اومده این مرید برای دیدنش، ولی مولانا به هر حال میگه از طالاقان اومده، کار ندارم. هر چی که شما حساب کنید، هر جور، هر نوع فسق و فجوری رو که شما بگی که کراهت داره بیان کردنش، این خانم به شیخ میبنده. میگه که خانم من بالاخره با همه این تفاصیل میخوام شیخ رو ببینم. میگه که اگر اینقدر ابلهی که در دام این میخوای بیفتی، تو خودت هم یه کسی هستی از این بدتر. شروع میکنه به مرید فحش دادن، شروع میکنه به این آقا بد و بیراه گفتن. بعد میگه چقدر تو ابلهی، منی که زنیشم دارم میگم تو باور نمیکنی. میگه به هر حال در میبنده و میبینه این زن خیلی بی حیایی کرد، خیلی توهین کرد، هم به خود این مهمان و هم به خود شیخ. میاد خلاصه این ور اونور شیخ رو پیدا میکنه، میفهمه شیخ توی جنگله داره هیزم بار میکنه، هیزم شکسته، هیزم بار شیر نر کرده و یه مار نرم دستشه. حالا دیگه مولانا میره تو حاشیه که منظور من از شیر نر چیه، منظور من از مار چیه و توضیح میده. عرض کنم به خدمت شما که این مرید میگه دخالت نکن، زن و شوهرم خودشون میدونن. میاد و یه مدتی مهمون شیخ هست و بعد هی میگه بگم نگم، آخه بابا خیلی بی حیایی کرد این زن. همینجور که دو دل بگه و نگه، بعد میگه بس بیش بگم، این فردا آبروش تو مردم آخه میره. اینقدر شیخ بهش میگه حرفی داری برای گفتن؟ میگه که والا بله. میگه چیه؟ فوشم داد بهم گفتش که این کارم اون کارم. گفتم آقا که خودت که میدونی، آخه یه همچون کسی رو چطور تو خونت نگه داشتی؟ گفتش که اولا این بالانس منه، این دلیلی که من نگهش داشتم، دلائلیه که مولانا براش میشموره که خیلی رو به داستانش وقت برسیم میخونم. دوم از همه مومن تویی که سالک راهی، اگر مثل ابر با یه باد بیای و با یه باد حرکت کنی، اصلا بی خود اومدی اینجا، بی خود اومدی در مسائل معنوی. همین چهار تا حرف من زد چون زنمه، فوری استدلال کردی به نتیجه رسیدی بری. توی سالک، توی کسی که در مسیر معنا حرکت میکنی، اونقدر بر خودت و بر عقلت باید استوار باشی که به این راحتی در دام سخن گفتن کسی نیفتی. اگر به این راحتی رها کنی و بری، برو جزو عوام، تو مسیر خواص برای چی اومدی؟ مرید میبینه هم خودش امتحان شده، یعنی خود مرید، و چقدر براش مسائل باز و بازتر شده. به اینی که ما به این راحتی به نتیجه نرسیم و اینی که ما به این راحتی دنبال حرف میگنها نریم، یا فقط با چشممون قضاوت نکنیم، یا فقط با گوشمون قضاوت نکنیم، این مهمترین عمل کردیه که انسان میتونه انجام بده برای اینکه به یک مسیری بره که براش خیلی چیزها روشن بشه. ببینید، چون یواش یواش میخوام برسم به مبحث عقل و عقل رو باز کنم که اساساً عقل رو ما در عرفان چی بهش میگیم. پس تا اینجا توجه داشته باشین، اون چیزی که فوق‌العاده مهمه عزیز من، سلامت نگه داشتن ساختار فکری خودته. بالاترین، بهترین مدیتیشن و مراقبه، حفظ سلامت ذهنی از تمام این بلیه هایی که در این یکی دو جلسه من خدمت شما عرض کردم. ببینید ما فکر میکنیم که حتما باید بریم بشینیم یه جایی یه مدتی زیمزومزوم کنیم و این زیمزومزوم ها به ما کمک میکنه که ما یواش یواش صاحب عقل شیم. ما در مسیر عرفان مولویه میگیم این به دست توست، بشنوی پدر. ما میگیم این دست خودته. اجازه بدید یک داستان کوتاهی رو من خدمتون عرض کنم و بعد برم مباحث رو ادامه بدم. ورود ما به مسئله عقلانیت و عقل کامل و روشن بودن عقل. یه حدیثی هست از پیامبر اسلام که به حضرت علی گفته. این حدیث، مضمون حدیث اینه که یا علی، مردم عموماً با نیکوکاری ها خودشون رو به حقیقت وجودیشون، به خدای خودشون نزدیک میکنن، اما اگر تو از من میشنوی، یعنی حضرت علی از حضرت پیغمبر، تو به وسیله عقلت و خردورزی خودت رو نزدیک کن. و بعد حضرت پیغمبر توضیح میده که آقا طرق مختلفی هستش برای رسیدن به معنویت و درون. یکی از بالاترین اینها و بسیار مهم اینها اینه که خردورزی کنی. خردورزی بزرگترین عبادته. این رو بارها و بارها با هم صحبت کردیم که اطرق الالله به انفاس خلائق، اینها شوخی نکردن این موضوع رو، که آقا راه های مختلفی وجود داره، نیکوکاری های متفاوتی وجود داره، بکن. اما مرتبتی داره خردورزی که این فوق‌العاده در رتبه بالایی تو رو نگه میداره. نه اینکه دیگر نیکوکاری ها بده نکن، همونجور که عقل مراتبی داره، نیکوترین کارها خردورزیه، بالاترین کمک ها کمکیه که به خودت میکنه. این حدیث مشهور از ابن سیناست. المعراجیه بو علی سینا این حدیث رو نقل کرده. چندین کتب صوفیه گفتن، من جمله مولانا اینو گفته. اما شما اینو از من داشته باشین، این حدیث رو به هر آخوندی که بگید بهتون میگه آقا بی خوده. در کتب فقهی شیعه و سنی این حدیث نیست، این حدیث در کتب صوفی است، اما منظوری داشتن که رسوندن که آقا بالاترین کار خردورزیه. اگر خردتو فعال بشه به خیلی کسای دیگه میتونی کمک کنی. در دفتر اول مولانا این رو چنین بیان میکنه، گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی، پهلوان پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید. اعتماد نمیستن ولی اعتمید بخونید. اندرا در سایه نخل امید، که با این درست در بیان. میگه شجاعت خیلی چیز خوبیه، اما فقط بر شجاعت اکتفا نکن. اندرا در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی. شما داستانه حسن قرمانی رو ببینین، وقتی که تو به مرتبه عقل رسیدی دیگه با نقل و کسی که بخواد چیزی رو برات نقل بکنه عقل تو از دست نمیدی، چه مثبته چه منفیش. اون جایی که ما یاد میگیریم عقلمون رو بذاریم زمین و فقط بچسبیم به قدیس هایی که میسازیم، خب معلومه دیگه به هیچ اعتماد نمی کنیم. میگه تو زمانی که عقل داشتی دیگه با داشتن عقل چیزی با مسئله نقل تو رو نمیبره. هیچ چیزی نیست که تو رو به وسیله حرفی، گفتاری بتونه اون رو از راه به در کنه. یا علی از جمله طاعات را برگزین تو سایه خاص اله. بسیار زیبا مولانا اینا رو بیان کرده. هر کسی در طاعتی بگریختند، یعنی هر کسی رفت دنبال کار نیکویید. اطاعت منظور فقط نماز و روزه و اینا نیست. شما وقتی که چه میدونم صدقه میدین، کمک میکنین به فقیر، این خودش یک طاعته. یا هر چیز دیگه، کتابی مینویسین، یه طاعته. خیشتن را مخلصی انگیختن، میگه هر کسی رفت توی اطاعتی و یک راه گریزی رو، یک خلاصی رو برای خودش درست کرده. تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. میگه من به من پیامبرم دار به تو پیشنهاد میکنم که خرد ورزی و در سایه عقل نشستن رو برگزین. از همه طاعات این بهتر است، سبق یابی بر هر آن سابق که هست. میگه اگر تو این مسیر بری جلو، به هیچ عنوان عقب از چیزی نمیمونی. عقل و خرد چیزی نیستش که تو رو از موضوعی عقب نگه داره. پس تا اینجای داستان ما متوجه میشیم مهمترین مدیتیشن، بالاترین مدیتیشنی که وجود داره خود خردورزیه که متاسفانه ما رو از اون خیلی غافل میکنن. این همه هم که من اینجا گلو پاره کردم بارها هم خدمت دوستان هست کردم، ما هیچی اگینست کسی نداریم. ما نمیگیم آقا مدیتیشن خوبه، نمیگیم بده. هر چیزی میتونه در یه استفاده های خوب باشه، در یه استفاده های بد باشه. اما اینی که ما یه شربت درست کنیم و یه خاک شفا درست کنیم بگیم آقا میدیش که همه چی خوب میشه دیگه، این حداقل حرف عرفان ما نیست. حالا هر کی هم بگه، ما کاری نداریم کی چی میگه، چقدر بزرگه چقدر کوچیکه، این حرف حرف عرفان ما نیست. میگه بالاترین مدیتیشن تو اینه که خرد ورز باشی، تمایلات درونیت رو در درک واقعیت دخالت ندی، نگی چون این منافع من رو تأمین میکنه پس در نتیجه همش درسته، آخرش رو هم ببین، ببین پشت داستان چی خوابیده. خب عاقلان باشد که او با مشعل است. اینی که من تا اینجا خدمتون گفتم ورود از نیم عقل به عقل کامله، برای اینکه شما بتونید عقلتون عقل رو بتونید به مرحله عقل مفید برسونیم. نشستن با عقلا، عقلا هم به معنی فیلسوف نیست، من عقل استدلالی رو که توضیحتون دادم که بدونید ما عقل استدلالی داریم، عقل تجربی داریم، اینا برای امرار معاش، اینا برای گذران زندگی، اینا برای آموزش علوم بسیار مناسبه. اما حرف ما جای دیگه است، حرف ما جای دیگه است. میگه با عاقل بشه. اگر با عاقل نشستی، در صحبتی که از پیامبر نقل کرد، اون زمان بالاترین اطاعته، بالاترین مدیتیشنه. شما فکر نکنید فقط و فقط همین نشستن توی مدیتیشن ها مدیتیشنه. دوستانی که چندین سال تشریف میارن تو این جلسات، آیا کلماتی که مولانا میگه، ابیاتی رو که داره مولانا میگه، این دو ساعتی رو که اینجا هستیم و با هم نشستیم، واقعا بهترین مدیتیشن پیدا نمی‌کنیم؟ این همون مسئله است. ما فکر میکنیم فقط باید اینها رو بشنویم تا آماده شیم برای یک موضوعی. اینها درسته، اما همه چیز در سایه فقط یک فرمول خلاصه نمیشه، بستره گسترده ای داره. اولش تو باید متوجه این باشی که تا چه اندازه عقل و خردت رو زمین گذاشتی. عقل و خرد رو میگه زمین بذار، اما در مقابل عاقل. و تمام این فرمول ها و صحبت هایی که داره میشه برای تشخیص عاقله، که عاقل رو تشخیص بدی، برای اینکه وجود اینها فوق‌العاده نادره. جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم عقل به هیچ عنوان ربطی به سواد نداره، اینها مرتبه های متفاوتی هستند از عقولی که فلاسفه، دانشمندان و دیگران صحبت میکنن. اون عقلی رو که ما ازش داریم صحبت میکنیم در مرتبه دیگه ایه. عاقلان باشد که او با مشعل است، او دلیل و پیشوای غافل است. پیرو نور خود است آن پیش رو، تابع خیش است آن بی خیش رو. میگه اولا که پیرو نور خودشه. حالا اصلا پیرو نور خودش چی؟ اصلا تمام بحث من رو این داره میگرده، میخوام به این موضوع برسم که پیرو نور خودشه اصلا یعنی چی. اما بی خیش روه، بی خیش رو یعنی این که تمایلات درون رو دخالت نمیده، یعنی اینی که در نقطه صفر برخورد میکنه، یعنی اینی که من این پیشداوری رو دارم در درک یک واقعیت برخورد تأثیرگذار نیست. شما این رو امتحان کنید، اگر ما دروغ گفتیم، اشتباه گفتیم، فراموش کنید حرف ما رو، ببینید از هر چیزی بیشتر بهتون کمک میکنه یا نمیکنه. با موضوعی روبرو میشید، با انسانی روبرو میشید، به هیچ عنوان پناه به این میگنها و میگنها نبریم و بعد نیایید یک جهل مرکبی رو بسازیم، بگیم نه من خودم به 3-4 مورد رسیدم، دیدم مردم راست میگن، مرکب هم در مرکبش میکنی. پیش داوری رو داشتی، دنبال یک دلیلی میگشتی که بیای و ثابت کنی اون چیزی رو که مردم میگن درست میگفتن. پس بیخیش رو بدون اینکه خودی درش وجود داشته باشه، بدون حب و بغض، بدون حب و بغض به یک واقعیت نگاه میکنه. حب و کل اشیا یومی که یسر، دوست داشتن اشیا کورت میکنه، کرت میکنه. ما خیال میکنیم اگه فرض کنید فریاد بزنیم آی من عاشق بچه‌م، من واقعا عاشق بچه‌م، بابا جان، هم اون رو کور میکنی، هم اون رو جلوی ترقش رو میگیری، هم زندگی اون رو سیاه میکنی، هم زندگی خودت رو. با معیار واقعیت وجودی اون بسنج، نه با خواسته های خودت. چیزی رو که عموماً ما یاد میگیریم و خیال میکنیم که هی اینها رو به زبون بیاریم، یعنی این که حالا من عشق رو درک کردم. من نیم عقل رو تا یه حدودی توضیح دادم خدمتون. بیخیش رو هم یعنی این که در نقطه صفر میبینه، بدون حب و بغض میبینه، بدون این میبینه که چی میگن و برخورد خودش مهمه. ببینید این ساختار ذهن رو از تصویرها جدا میکنه، ذهن رو سالم میکنه. آخه ذهن منی که مدام زیر بمباران اینترنته، مدام زیر این بمباران این روزنامه ها و کتاب ها و تلویزیون و ایناست، آخه این چه مجالی داره که بخواد واقعیت رو درک کنه؟ منی که ذهنم مدام در بمباران حرف این و اونه، چجور میخوام واقعیت رو درک کنم؟ این تا اینجا باشه که بریم سراغ نور خودش ببینیم چیه. خسته نباشین تا بعد از بریم. میخواستم واقعا واقعیتش وارد بحث عقل مفید بشم، اما دو سه تا مورد در رابطه با مسئله عقل و آغاز خردگرایی توجه به این نکته داشته باشید. حرفی رو که من باز خدمتتون عرض میکنم، مردم میپذیرن به معنی این نیست که این عاقلان است. حرفی رو که طرفدار زیاد پیدا میکنه به این نمیگن عاقلان، حتی فلسفه اینها رو نمیگه، جزوه حتی عقلای استدلالی. توجه داشته باشین که من سعیم بر اینه که متوجه کنیم هم خودمون رو که در ما قدرتی وجود داره به نام خرد و این خرد رو زمین گذاشتیم و احساس میکنیم اگر یک استدلالی با چهارچوب معیارهای پیش ساخته ذهن من درست در اومد، پس حقیقت داره. به این مطلقا نمیگن خرد، اینها همش جهله، اینها همش جزو اقسام متفاوتی از جهل به جهل مرکب به حساب میاد. اما به یه نکته دیگه برای ورود به مسئله خرد توجه کنید. یه چند تا بیت من از دفتر پنجم از مولانا میخونم. ببینید مولانا چی میگه. بحثم سر نیم عاقلیه. گرچه میبینی چو شیر اندر صفش، تیغ بگرفته همی لرزد کفش. میگه میبینی که اومده توی کارزار اندیشه و داره میکوبه میاد جلو، یکی بعد از دیگری رو محکوم میکنه، دهنا رو میبنده، اصلا مظهر عقلانیته. اما درست که نگاه میکنی میدستش داری میلرزه، این تیغ که تو دستشه بر تمام اون چیزهایی که میگه باوری نداره. خب وای آنکه عقل او ماده بود، یعنی زن باشه، نفس زشتش نر و آماده بود. لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز سوی خسران نباشد نقل او. ای خنک آن کس که عقلش نر بود، نفس زشتش ماده و مزتر بود. خب حالا عقل نر و عقل ماده اینا یعنی چی؟ مولانا به چی داره اشاره میکنه سر مسئله عقل نر و عقل ماده؟ ببینید در تورات آیه‌ای وجود داره که میگه خداوند انسان رو بر صورت خودش آفرید. و باز توجه بکنید ما این صورت ظاهری رو نمیگیم، این تورات هم منظورش نیست، درون انسان، روان انسان، اگر خدا میخواست بر روی زمین بیاد به صورت انسانی میومد. این آیه توراته. و بعد در تورات همینجور میدونید هست، بیایید تا قرآن که یک آدمی خلق شد و این آدم در بهشت بود. بعد از اینی که در بهشت بود، حوا در تورات، در قرآن اسمی از حوا برده نشده، کلمه زوجه گفته شده، حوای اومد و خلاصه شیطان اینا رو فریب داد و اینا نزدیک درخت ممنوعه شدن. و حالا یا به قول تورات سیب بوده، نمیدونم گندم بوده، هر چی بوده، خوردن و رانده شدن به زمین. اینها رو همه شنیدیم. اینه که میخوام خدمتتون عرض کنم برمیگرده به قرن چهارم، پنجم و ششم میلادی. هنوز اسلامی در کار نیست، هنوز اسلامی نیومده، قدرت مطلق دست نوافلاطونی هاست و نو افلاطونی ها پایه های متفاوت افکار مسیحیت رو دارن پایه ریزی میکنن. قدرتمند در علم کلام و فلسفه الهی هن و دارن یه موضوعاتی رو باز میکنن. اینی که آدمی به وجود اومده بیان میشد چهارم و پنجم بعد از میلاد، قبل از اسلام، که منظور از آدم عقل انسانیه. اول ما خلق الله العقل. اینها بعدن خب اسلام اومد و این حرفا رو هم تایید کرد، گفته های اونا. عقل انسانی آدمه. آدم نماد گرفته شده از عقل انسانی، یعنی قدرت نر بودن، قدرت فاعلیت رو داره. حوا نماد گرفته شده از دانش. دانش زمانی معنی داره که یک عقلی وجود داره. و بعد میدونید که در داستانهای مذهبی یهود حوا از طرف چپ آدم میاد بیرون. دانش مساوی هستش با زمانی که شما عقل دارین. عقل نداشته باشی دانش چه معنی داره؟ یک ازدواجی بین عقل و دانش صورت گرفته